درود بیکران به شما عزیزان جان. مهدی صیادی هستم از گروه مالی پاکدامن. معامله‌گر منضبط فصل هفتم. اسم این فصل را عمدتاً برای هشدار به معامله‌گرانی انتخاب کردم که معتقدند اگر بتوانند دلیل کاری که بازار کرده را ثابت کنند، این دلیل به آنها کمک خواهد کرد که بگویم بازار در قدم بعدی چه رفتاری خواهد داشت. عقیده به این موضوع فرض را بر این می‌گذارد که معامله‌گران از کارهای خود آگاهند و می‌دانند چرا این گونه رفتار می‌کنند و دلایلی که برای کارهای خود ذکر می‌کنند برای پیش‌بینی رفتار آتی آنها مفید است. اما باید بگویم که دلایلی که معامله‌گران برای رفتار خود بیان می‌کنند نامربوطند، یعنی اغلب معامله‌گران نمی‌دانند چه کاری را انجام می‌دهند، چون اصولاً از قبل برنامه‌ای برای کارهایشان ندارند و لذا این موضوع باعث می‌شود ارتباطی خاص بین آنها و رفتارشان وجود نداشته باشد. اغلب معامله‌گران فی‌البداهه و ناگهانی تصمیم به کاری می‌گیرند و سپس برای کار خود دلیل می آورند. اغلب این دلایل که بعد از انجام عمل ذکر می شوند صرفاً دلایلی برای توجیه کارهای انجام شده یا بهانه‌هایی برای توجیه کارهای انجام نشده است. اساساً معامله‌گران برای کسب سود کار می کنند. برای کسب سود باید وارد موقعیت‌های خرید یا فروش شد، موقعیت خود را برای مدتی نگه داشت و سپس از معامله خارج شد. ورود و خروج معامله‌گران به موقعیت‌ها مانند نیروهایی بر قیمت عمل می‌کنند و باعث حرکت آنها می‌شوند. وقتی آنها در حال مشاهده بازار هستند و در انتظار فرصتی برای ورود به معامله هستند یا وقتی در حال نگهداری از موقعیتی هستند که از قبل داشتند، به عنوان نیروهای نهفته محسوب می‌شوند که هر لحظه ممکن است وارد کار شوند. اگر معامله‌گران کارهای خود را از قبل برنامه ریزی می کردن و برنامه های خود را صادقانه فاش می کردن، آنگاه دلایلی که بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده برای کارهای خود ذکر می کردن مسلماً می توانست به دیگر معامله‌گران کمک کند که نحوه تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت ها را پیش بینی کند. اما واقعیت این است که تنها عده کمی از معامله‌گران دلایل کارهای خود را می‌دانند و این عده هم معمولاً در مورد دلایل کارهای خود حرفی نمی‌زنند مگر آنکه هدف خاصی داشته باشند. در واقع معامله‌گرانی که به توانایی‌های خود اطمینان دارند و می‌دانند که می‌توانند بر حرکت قیمت‌ها تأثیر بگذارند، همیشه سعی زیادی می‌کنند تا اطلاعات مربوط به برنامه خود را از دیگر معامله‌گران مخفی نگه دارند، چرا که لو رفتن نقشه ها باعث کم شدن احتمال اجرای موفقیت آنها می شود. اما این بدان معنی نیست که بعد از انجام کار مورد نظرشان کماکان آن را مخفی نگه دارند. اتفاقا برعکس، بعد از آنکه موقعیت خرید یا فروش مورد نظر خود را گرفتن، عمدتا موقعیت خود را آشکار می کنند تا سایر معامله‌گران را به ورود به همان موقعیت ترغیب کنند تا بر اثر رقابت بین آنها قیمت در جهت موافق آنها حرکت کنند. اما در آن سو معامله‌گرانی که اعتماد به نفس کافی برای کارهایی که می‌خواهند انجام دهند ندارند، ایده های خود را در معاملات با اشتیاق برای کسی که صرفاً به حرف آنها گوش کند بازگو می‌کنند و امیدوارند تا دیگری به نوعی درست بودن کارهای مد نظر آنها را مورد تایید قرار دهند. همچنین دلایلی که بعد از عمل انجام شده ارائه می دهند که چرا فلان کار را کردند، صرفاً به منظور کاهش دردی است که از درک اشتباهات خود متحمل شدند و واضح است که این دلایل نمی تواند حاوی اطلاعات مفیدی باشد. آنچه که مفید است بدانیم این است که رفتار معامله‌گران اغلب شبیه به رفتار دست جمعی ماهی ها یا گله‌ای از احشام است. هر معامله‌گر منفرد در دسته ای از افراد که درک مشابهی نسبت به فرصت‌ها یا تهدیدها داشته باشند قرار می‌گیرد. انگیزه گروه ها برای ورود به موقعیت ها کسب سود است و دلیل آنها برای خروج از موقعیت زیان دیدن و یا دریافت این احساس است که پذیرفتن ریسک سود در برابر ریسک زیان آن دیگر ارزشی ندارد. در نتیجه وقتی با بروز یک سری شرایط اعضای یک گروه همگی به صورت همنوا اقدام به ورود یا خروج از موقعیت ها می کنند، تعادل قیمت برهم می خورد. به عنوان نمونه، ویژگی بازار سفت بازانی که در تالارهای محلی معامله می کنند این است که کم حوصله ترین و هیجان زده ترین معامله گران هستند و به راحتی امیدوار یا ناامید می شوند و هدف آنها کسب سودهای کوچک در کمترین زمان ممکن است. همین ویژگی ها باعث می شود که ظاهراً فعالترین معامله گران تالار باشند و همیشه با هم در یک زمان اقدام به انجام کارهای مشابهی می کنند. معامله گران خارج از تالارها نیز گروه دیگری از معامله گران هستند که اهداف قیمتی و زمانی متفاوتی نسبت به هم دارند، ولی به هر حال آنها هم تمایل دارند به صورت هم نوا و دست جمعی عمل کنند و بسته به نوع عمل خود تعادل قیمت را به سمتی منحرف کنند. چیزی که مهم است این است که میتوان تعیین کرد که چه شرایطی از بازار آنها را به میدان خواهد آورد، چه شرایطی نظر آنها را راجع به آینده تایید خواهد نمود و چه چیزی آنها را از آینده دل سرد خواهد کرد. اگر بتوانیم مشخصه های منحصر به فرد هر گروه را یاد بگیرید، می توانید پیش بینی کنید که احتمال اقدام کردن یک یا چند گروه به جای فرد چگونه خواهد بود و با این اقدام آنها تعادل بازار چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و پتانسیل حرکت قیمت در کدام سو خواهد بود. چرا معامله می کنیم؟ ما در هر لحظه از حیات در حال تعامل با محیط هستیم و به روش مخصوص به خودمان ابراز وجود می کنیم و به این ترتیب زندگی خود را به شکل فعلی آن رقم می زنیم. یعنی هر کاری که در هر لحظه انجام می دهیم نوعی ابراز وجود است که منظور ما از آن برآورده کردن نیازها، خواسته ها، تمایلات و یا رسیدن به اهدافمان است. امروزه بسیاری از مردم می توانند به چیزهایی فراتر از تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک و سرپناه بپردازند، ولی برای این کار نیاز به پول دارند. در یک سیستم مبادلات، محصولات و خدمات افراد مختلف، افرادی که هر یک کار مخصوص به خود را انجام می دهند، با واسطه گری پول داد و ستد می شوند. در واقع پول به این دلیل به هدف نیازهای ما تبدیل شده است که با استفاده از آن می توانیم به عنوان یک فرد در بسیاری از بخش‌های جامعه ابراز وجود کنیم. هر رفتار ما بیانگر نوعی ابراز وجود است و تقریباً هر کاری که فرد بخواهد در جامعه انجام دهد نیاز به پول دارد. بنابراین در پایه‌ای‌ترین سطح از زندگی اجتماعی پول بیانگر نوعی آزادی در ابراز وجود است. هر یک از افراد یک جامعه کالا و یا خدمات خاصی را ارائه و به این نحو ابراز وجود می‌کند و به این ترتیب یک سیستم بسیار پیچیده از ارتباطات و وابستگی‌های متقابل ایجاد می‌شود. در این سیستم برای تبادل کالا و خدمات لازم است که بر سر ارزش آنها توافق صورت گیرد. منظور از ارزش در اینجا درجه اهمیت یا توانایی یک چیز در رفع نیازها است. قیمت نهایی مبادله کالا و خدمات توسط قانون اصلی اقتصاد، یعنی قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به زبان روانشناسی، قانون عرضه و تقاضا معادل ترس و طمع در آدمیزاد است. هم ترس و هم طمع مردمی را وامی دارد تا بسته به درکی که از شرایط بیرونی دارند، انجام یا عدم انجام کاری را برگزینند. باور افراد در مورد اینکه یک کالا یا خدمات چقدر در رفع نیازهای آنها مؤثر است، قیمت آن کالا یا خدمات را تعیین می‌کند. در این میان باور عمومی در مورد میزان وفور و یا کمبود آن کالا یا خدمات نیز به طور ضمنی مؤثر است. طمع انسان ریشه در احساس کمبود و ناامنی دارد. در تعریفی که من از طمع دارم دو باور نقش دارد. یکی این باور که هیچ وقت موجودی ها برای برآورده کردن نیازها کافی نیستند، و دیگری این که نیازهای شخصی برای ایجاد حس امنیت و رضایت همیشه در حال افزایشند. به وجود آمدن این باورها در شخص، چه بر اثر شرایط بیرونی و چه درونی و ذهنی، باعث ایجاد ترس می شود که وی را مجبور به انجام دادن یا انجام ندادن یک سری از کارها می کند. رفتاری که از فرد سر می زند در این راستا خواهد بود که کاری کند که کمبودهایش برطرف شوند. اگر دو یا چند نفر ترس یکسانی داشته باشند، بر سر تصاحب منابع موجود برای رفع کمبودهایشان رقابت می کند. اگر عرضه یک چیز در مقایسه با تقاضا برای آن محدود باشد، کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب آن رقابت میکنند. به این صورت که حاضر میشوند مقدار بیشتری از منابع خود را بابت آن بپردازند تا با جلب نظر عرضه کننده از رقیب پیشی گیرند. در مقابل اگر عرضه در برابر تقاضا زیاد باشد، ترس از کمبود آن احساس نخواهد شد. افراد به جای خرید آن پول خود را صرف خرید چیزهای دیگر خواهند کرد یا حداقل برای کاهش احتمالی قیمت در آینده صبر خواهند کرد. هر سیستمی از تعاملات که بر اساس ترس از کمبود یا نبود کالا یا خدمات باشد، باعث می شود قیمتها در هر لحظه از زمان بسته به میزان نسبی احساس امنیت یا ناامنی افراد در مورد آن کالا و خدمات نوسان کند. این نوسان قیمت ها باعث ایجاد ریسک اقتصادی برای کسانی می شود که در تأمین نیازهای خود وابسته به دیگران هستند. اما ریسک چیست؟ یک تعریف از ریسک احتمال زیان خالص در منابع شخصی، انرژی، پول، زمان و غیره در یک مبادله یا تلاش برای برآورده کردن یک نیاز است. نوسان قیمت ها همچنین باعث ایجاد فرصت ها برای کسانی می شوند که سعی می کنن با پذیرفتن ریسک از محل این نوسانات سود کسب کنن. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که تا مادامی که عدم توافق بر سر ارزش کالا و خدمات وجود داشته باشد، قیمت ها نوسان خواهند کرد و بدین وسیله فرصت هایی برای معامله گران به وجود خواهد آمد تا با قبول ریسک ها از این نوسانات سود کسب بکنن. تعریف معامله گری از دید من، معامله گری یعنی داد و ستد کردن چیزی که ارزش برآورده کردن یک نیاز یا هدف را دارد بین دو یا چند فرد یا گروه در بازار سهام یا بازار آتی. هدف معامله گران صرفاً گردآوری ثروت یا جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌هایشان است. کاری که پوشش دهندگان ریسک یا به اصطلاح هجرها می‌کنند. در واقع اقدام هجرها در حفاظت از ارزش دارایی‌ها در برابر ریسک‌های اقتصادی نیز نوعی گردآوری ثروت محسوب می‌شود. هجرها برای به دست آوردن درجه قطعیت اقتصادی بالاتر، ریسک ناشی از نوسان قیمت را به دیگر معامله‌گران منتقل می‌کند. در طرف مقابل، معمولاً سفته بازها با قبول ریسک، تغییر قیمت‌ها خواهان استفاده از فرصت‌ها و کسب ثروت از نوسان قیمت هستند. به عنوان مثال دیگر، سهامداران که بر این باور است که احتمال ترقی قیمت سهامش در آینده نسبت به ریسک نگهداری آن کم است یا قابل محاسبه نیست، اقدام به فروش سهام می‌کند. همچنین اگر وی به پول نقد نیاز داشته باشد، ممکن است سهامی را که در آینده احتمالاً ترقی می کند را نیز بفروشد. در طرف مقابل، خریدار با این باور که قیمت سهمی ترقی خواهد کرد و با انگیزه گردآوری ثروت اقدام به خرید می کند. چیزی که واضح است این است که هیچ معامله‌گری با این باور که بازنده معامله است یا در برآورده کردن نیازهایش شکست خواهد خورد وارد معامله نمی شود. اما از آنجا که طرفین معامله هدف واحدی دارند، می توان نتیجه گرفت که دو معامله گر داد و ستد نمی کنند مگر آنکه باورهای کاملا مخالفی در مورد ارزش آتی کالا یا سهام تحت معامله داشته باشند. البته به این نکته توجه دارید که هر چند همیشه طرفین معامله باید بر سر قیمت مبلغی که خریدار حاضر است بپردازد و فروشنده دریافت می‌کند به توافق برسند. اما در ذات هر معامله همیشه اختلاف عقیده کاملی در مورد ارزش آتی مورد معامله وجود دارد. اگر یک سهامدار سهام خود را دارای پتانسیل ترقی در آینده بدانند، آن را نمی فروشد و وقتی اقدام به فروش می کند که از احتمال ترقی سهم در آینده دل سرد شده است. پس چرا خریدار می خرد؟ که پولش را از دست بدهد، که اشتباه کند. مسلماً خیر، عقیده خریدار سهم در مورد ارزش آن در آینده کاملاً برعکس فروشنده است. این تمایز عقاید در بازار آتی با وضوح بیشتری قابل درک است. در مجامع دانشگاهی عقیده بر این است که بازارها کارا هستند، یعنی معامله‌گران برای رفتار خود دلایلی منطقی دارند و می‌دانند چه می‌کنند و برای انجام هر کار دلیل عقلی دارند. جالب است که برخی از همین دانشگاهیان همچنین معتقدند که بازارها اساساً تصادفی هستند که در تناقض آشکار با فرض کارایی بازار است. در واقع به نظر من اگر عملی را عقلایی بدانیم که از یک اسلوب فکری ناشی می‌شود و یا از قبل برنامه‌ریزی شده باشد، رفتار بازار بیشتر غیر عقلایی است، ولی مسلماً تصادفی هم نیست، چرا که از نظر من رفتارهای غیر عقلانی کاملاً قابل پیشبینی هستند و لذا نمیتوان آنها را تصادفی دانست. در پایان به طور خلاصه میتوانم بگویم که اگر بخواهید یاد بگیرید که رفتار قیمتها را پیشبینی کنید، لازم نیست به دلایل توجه کنید. آنچه باید به آن توجه کنید این است که بفهمید در حال حاضر اکثریت معامله‌گران شرایط بازار را در رویارویی با ترس‌هایشان از کمبودها یا نگرانی از جاماندن از قافله یا هر دوی آنها چگونه تفسیر می‌کنند.